بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خدمت همه عزیزان سلام عرض می کنم. انشاءالله موفق و معید هستید و بیش از پیش در مسیر اهل بیت عصمت و طهارت به وظایف خودمون عمل میکنیم انشاءالله. ابتدا یک حدیثی رو از پیامبر عظیم الشان اسلام برای عزیزان عرض میکنم که هم تبرک باشه و هم انشاءالله به این حدیث شریف عمل کنیم. حضرت میفرماید که یا ابا ذر اغتنم خمسن قبل خمس، الشباب قبل الهرم، الصحه قبل المرض، الانفاق قبل الفقر، الفراغ قبل الاشتغال، الحیات قبل الموت. البته این حدیث با الفاظ مختلفی نقل شده. حضرت می‌فرماید که پنج چیز غنیمت بشماریم. در واقع این حدیث برای همه مردم صادر شده است، منتها مخاطبش یک نفره. یکی این که جوانی رو قبل از پیری انسان بهش توجه کافی داشته باشه، قبل از اینکه انسان سنی ازش بگذره و کارایی خود را از دست بده، جوانی خود را از دست بده، به این جوانی توجه داشته باشه. دوم، صحت و تندرستی قبل از مریضی که در این ایام خیلی مورد توجه واقع شده است. واقعا الان انسان نعمت سلامتی رو با عمق جان درک میکنه. سوم، الانفاق قبل الفقر، قبل از نداری انفاق را توجه بهش کنه. چهارم، الفراغ قبل الاشتغال، فراغت بال قبل از درگیری های روزمره و گرفتاری های زندگی. فراغت بال خیلی مهم است. و پنجم، حیات قبل از موت. این حدیثی بود که میخواستم به عنوان تبرک عرض کنم. اما بحث ما راجع فقه پزشکی با موضوع پیوند عضو به بدن خود یا به بدن دیگری بود که مباحث مفصلی رو در این زمینه خدمت عزیزان عرض کردم. یه خلاصه ای از گذشته برای شما عزیزان عرض کنم. عرض کردیم که دلیلی که حرمت را به عنوان حکم اولی ثابت کنه پیدا نشد، یعنی حکم اولی قطع عضو و پیوند آن به بدن خود یا به بدن دیگری، حکم اولی آن حرمت نشد. به عبارت اخرى دلیلی پیدا نکردیم که این فعل حرام است. حکم ثانوی این قطع عضو و پیوند این عضو به بدن خود یا به بدن دیگری، حکم ثانوی رو از قاعده لا ضرر و لا ضرار استفاده کردیم. البته بیان کردیم که هر ضرری حرام نیست، بلکه ضرر معتنابه حرام است، و مطالبی هم در این زمینه خدمت عزیزان بیان کردیم. خب رسیدیم به تعارض این قاعده لا ضرر و لا ضرار با قاعده سلطنت. آیا این دو در بحث ما چگونه قابل جمع است؟ از یک طرف انسان سلطنت داشته باشه بر بدن خود و در واقع اختیار بدن خودش رو داشته باشه، از طرف دیگه قاعده لا ضرر و لا ضرار نهی از این کار داشته باشه و در واقع لا ضرر و لا ضرار دلیل بر حرمت تصرف در بدن باشد، اما یک طرف هم انسان سلطنت داشته باشه بر بدن خود، این دو گفته می شود که با یکدیگر تعارض دارند. بنابراین نمی توان پیوند عضو را به عنوان یک حرام بدانیم به عنوان حکم ثانوی. اینا با هم دیگه تعارض میکنن و باید به یک دلیل دیگری تمسک کنیم. این یمکن و ایقال که این بحث پیش بیاید. خب اینجا ما ابتداءً لازم می‌بینیم که در رابطه با قاعده سلطنت یک کنکاشی داشته باشیم و به مقدار نیازمون در اینجا در رابطه با قاعده سلطنت صحبتی داشته باشیم. البته ممکنه یه مقداری هم در این بحث مطالب پیرامونی داشته باشیم که به نظرم مفیده. خب این قاعده سلطنت در چند بُعد مطرح می شود. یک بُعد این است که انسان سلطنت بر اموال خود دارد. مال خود رو می تواند هر گونه تصرفی داشته باشد. می خواهد مال خود را ببخشد و یا اینکه مال خود را در هر کاری مصرف کند. البته اون احکام شرعیه که باید به جا آورده بشود اونها استثناست، در کارهای حرام نباید مصرف بشود، اینا رو باید استثناء کرد. ولی حق تصرف در مال خود را دارد، به ای نحو شاء. این قاعده سلطنت در اموال است. الناس، این حالا این عبارت حدیث است یا مستفاد از سیره عقلائیه است، ولی به هر حال باید در این زمینه هم یک کنکاشی کرد. ولی به هر حال الناس مسلطون علی اموالهم یک عبارت بسیار معروفی است و مورد قبول فقها قرار گرفته است. خب این قاعده سلطنت در رابطه با اموال. خب بعد دیگر این قاعده سلطنت در رابطه با حقوق است، حقوق معنوی که بسیار فراوان است. به عنوان مثال میتوان به حق تألیف، حق اختراع، حقوق فراوان در فضای مجازی و امثال ذلک که عرض کردم فراوان هست، این انسان سلطنت بر این حقوق معنوی دارد. قاعده سلطنت باید ببینیم در رابطه با حقوق معنوی هم میتوان داشته باشیم و حدود و ثغورش را بررسی کنیم. و سوم، خب قاعده سلطنت در رابطه با نفس و بدن خود. آیا قاعده سلطنت در اینجا هم وجود داره؟ حدود ثغورش چقدره؟ آیا سلطنت محدودی بر بدن خود دارد یا اینکه نه علل اطلاق انسان سلطنت بر حق سلطنت بر بدن خود دارد؟ خب این بحث مهمی است که باید انجام بگیره و بعد هم وارد بحث اصلی بشیم. در اینجا چون دلیل اصلی و اساسی به نظر بنده در رابطه با قاعده سلطنت سیره عقلائیه است، مناسب دیدم که ابتدا در رابطه با سیره عقلائیه یک بحثی داشته باشیم و بعد وارد مطلب اصلی خودمان بشویم. هرچند که این بحث سیره عقلائیه در جایگاهش در اصول فقه که اتفاقا در این روزها در خارج اصولمون این بحث رو داریم، ولی خب به مناسبت در اینجا هم مناسب دیدم که این رو یک قدری این بحث رو داشته باشیم. ابتدا یک تقسیم بندی رو میخواستم خدمت عزیزان در رابطه با سیره عقلاییه داشته باشیم. ببینید سیره عقلاییه در مواقع و موارد و مجاری متعددی به کار می رود که من طبق آنچه که تتبع کردم سه قسم رو بیان می کنم، حال ممکنه قسم چهارمی هم داشته باشه. قسم اول السیرت العقلائیت المحققت لمصداق موضوع الحکم، این قسم اوله. حالا من یه توضیحی بدم و بعد هم یک مثالی بزنم. ببینید دوستان، ما یه حکم داریم، یه موضوع حکم داریم، متعلق حکم داریم و یک مصداق داریم. مصداق موضوع حکم، مصداق متعلق حکم. حالا فرق بین متعلق با موضوع حکم چیست؟ در جای خودش بیان شده. این موضوعی که الان میخواییم بگیم اعم از متعلق و موضوع اصطلاحی است. مثلا فرض بفرمایید که خمر یک موضوع است، شرب خم خود شرب متعلق حکم است. شرب متعلق حکم، خمرم موضوع حکم. حرمت هم که خود حکم است. حالا این موضوع مصادیقی دارد. متعلق ممکنه مصادیقی داشته باشه. خب این مصادیق دوستان ممکن است به وسیله سیره عقلایی مشخص بشه. یعنی هر زمانی برای یک موضوعی یک مصداقهایی پیدا بشه. مصادیق در هر زمانی متعدد می شود. موضوع یکیه، موضوع تغییر نمی کنه، اما مصداق ها متعدد می شه. خب یکی از مناشعی که مصداق رو تعیین میکنه سیره عقلاییه است. البته مناشع دیگری هم وجود داره متعدد، اما یکی از به اصطلاح امروزی ها، حالا تعبیر میخواستم یه تعبیری بیارم که حالا شاید تعبیر فقهی نباشه صرف نظر میکنم، یکی از خدمتون راه های مصداق، یعنی یکی از راه های تعیین کننده مصداق، اینجوری بگیم بهتره، سیره عقلایی است که مصداق رو تعیین میکنه. به موضوع کاری نداریم ما، به مصداق کار داریم، به فرد آن موضوع کار داریم. این سیره و غلایم این مصداق رو تعیین می کند. خب توجه بفرمایید، در اینجا مثالی رو خدمت عزیزان عرض کنم که ببینیم این قسمی که الان به آن توجه کردیم با مثال چگونه تطبیق پیدا میکنه. با این مثال، یکی از کارهای حرام ربای معاوضی است. ربای معاوضی فقها ها میفرمایند که در مکیل و موزون در واقع تحقق پیدا میکنه. خب این مکیل و موزون یعنی شیئی که با کیل وزن میشه، با کیل معاوضه میشود، شیئی که با وزن معاوضه میشود. خب دوستان دقت کنید، مکیل و موزون موضوع حکم شرعی است. مصداقش رو از کجا ما به دست بیاریم؟ سیره عقلائیه، سیره مردم، به این معنا که گاهی یک شیئی در یک زمانی به عنوان مکیل شناخته میشه، به عنوان موزون شناخته میشه، اما در زمان دیگه عددی فروخته میشه. مثلا تخم مرغ در یک زمان مکیل و موزون است، در یک زمان عرض میشود که عددی مورد معامله قرار میگیره. پس بنابراین معین کننده، تعیین کننده این کیل و وزن سیره عقلا، سیره مردمه، فعل خارجی مردم است که مشخص میکنه کیل مکیل چیه، موزون چیه. خب این یکی از مثالهایی است که میتوان برای این سیره عقلای مطرح کرد. یک مثال دیگری هم خدمت عزیزان عرض کنم و اون آلت القمار هست. خب دوستان، آلت القمار یعنی آلتی که باهاش برد و باخت انجام می شود. یکی از آلت القمارهایی که خیلی مورد بحث واقع شده شطرنج است. در رابطه با این شطرنج، خب برخی از فقها میگویند که این شطرنج به ما هو هو حرام است. بازی با شطرنج به ما هو هو حرام است، ذاتن حرام است، کاری به برد و باخت نداریم. این عرض می شود که نوع بازی مورد نهی شارع است. حالا به چه دلیل، به چه فلسفه‌ای کار نداریم، به هر حال شارع این بازی با این به اصطلاح این وسیله حرام کرده است. یک نظر دیگری هست و اون این است که شطرنج به ما هو قمار، به ما هو آلت القمار حرام است، نه به ما هو هو. این شطرنج با توجه به این که آلت قمار هست حرام شده است. خب بنابراین نظریه اگر آمدیم در یک زمانی، سیره عقلائیه این بود که با شطرنج برد و باخت انجام نمیدهند. این وسیله رو به عنوان ازدیاد تفکر، نمیدونم تفریح و امثال این به اصطلاح عناوین که الان مرسوم شده است، این وسیله رو به این عناوین به کار میبرن، برد و باخت دیگه باش انجام نمیشود. خب اگر اینجوری باشه، این وسیله از مصادیق موضوع حکم خارج می شود، چون موضوع حکم چی بود؟ شطرنج به ما هو آلت القمار، این موضوع حکم بود. حالا این شطرنج از اون حالت قمار خارج شده است. این از کجا متوجه شدیم؟ به چه ملاکی این تغییر صورت گرفته؟ به ملاک سیره عقلا. پس قسم اول از سیره عقلا این است که محقق مصداق موضوع حکم می باشد، که انشاءالله بقیه بحث رو در جلسه بعدی محضر عزیزان عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.